بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که دلیل سوم بر جواز تقلید برای عامی تمسک به بناء عقلاء بود. دو سوال مطرح شد. سوال اول، آیا شارع مقدس رد کرده است از این بناء عقلا یا رد نکرده است؟ آیاتی که توهم می شد رادع باشه اشاره کرد. سوال دوم این بود که بنای عقلا در حجیت نیاز به امضا داره. این بنا بر رجوع جاهل به عالم امضا شده است یا نه؟ گفته شد روایاتی که مفادش رجوع به روات است این بنای عقلا رو امضا کرده. اشکالی از ناحیه اخباریین مطرح شده است و اون اشکال این بود که این افتاء و رجوع به روات در عصر معصومین غیر از رجوع به مجتهد و افتاء در عصر غیبت است، لذا رجوع به مجتهد و مستنبت در عصر غیبت مورد امضا قرار نگرفته. پس بنای عقلا اینجا قابل قبول نیست. اینا رو چهارشنبه قبل اشاره کرد. عرض میکنیم در پاسخ از این اشکال که دو جهت باید مد نظر قرار بگیره. جهت اول این است که بعد زمانی و انفکاک از قرائن باعث شده عملیه افتاء و استفتاء و اجتهاد از عصر معصومین پیچیده تر بشه. و اینو شکی درش نداریم. لکن نکته دوم این است که به وضوح کسی که روایات اهل بیت و احوال روایات بزرگ رو مورد بررسی قرار بده، به این نتیجه میرسد که ولو جمعی از روات فقط ناقل حدیث بودن، هیچ استنباط و اجتهادی نداشتن، میرفته روایت رو میشنیده، میامده برای دیگران نقل میکرده و بس، لکن جمعی از روات بزرگ از اصحاب ائمه، اینها مفتی بودن، یعنی روایات مختلف رو کنار هم میگذاشتن، سند و بررسی می کردن و در عام و خاص و مطلق و مقید و تعارض و رفع تعارض و اخذ به مرجحات کار می کردن و یه استنباط داشتن و رجوع مردم به این گونه روات برای اخذ فتوا مورد قبول اهل بیت، بلکه مورد تحریف اهل بیت بوده. لذا شما ببینید برخی از این روایات رو من مختصر اشاره کنم، شما ببینید امام علیه السلام به ابان ابن تغلب می فرماین اجلس فی مسجد المدینه وفت الناس فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک. یا گاهی ائمه علیهم السلام به برخی از روات می فرمودن علینا القاء الاصول و علیکم التفریع، تفریع استخراج فروع از اصول و تطبیق بر موارد و صغریات که این شأن مجتهده. یا ببینید روایتی در عیون اخبار رضا به اسنادی شیخ صدوق عن الرضا علیه السلام، ان فی اخبارنا محکما کمحکم القرآن و متشابها کمتشابه القرآن فردوا متشابهها الى محکمها ولا تتبعوا متشابهها دون محکمها فتضلوا. رد متشابه به محکم قرینیت احدهما للآخر، اینا جز به اعمال نظر و اجتهاد است. گاهی در حضور امام علیه السلام بعضی از روات یه قاعده کلی بیان می کردن متخذ از روایات و بعد تطبیق می دادن نلون من الاجتهاد. روایت رو در تهذیب ببینید، باب و میراث الغرقا و المهدوم علیهم، عن ابی الحسن الرضا، عباس ابن هلال میگه ان ابن ابی لیلا و ابن شبرمه دخل المسجد الحرام، دو تا از قضات بزرگ اهل سنت وارد مسجد الحرام شدن. فاتیا محمد ابن علی علیهم السلام، خدمت امام باقر رسیدن، فقال لهما بما تقضیان، حضرت فرمود چی جور قضاوت میکنید شما، با چی، با چه وسیله ای؟ فقالا به کتاب الله و سنه، کتاب الله و سنه. قال فما لم تجدا فل کتاب و سنه، اگه در کتاب و سنه پیدا نکردید چی کار میکنید؟ قال نجتهد رأینا، یه همون اجتهاد رأیست که اهل بیت به شدت نکوهشش میکنن، اخباریین همون رو خلط کردن با اجتهاد عند شیعه عند علماء اینا. این اجتهاد به رأی در نزد اهل سنت یعنی قیاس و استحسان و سد ذرایع و مصالح مرسله. گفتن آقا وقتی کتاب و سنت نمود بی امور تمسک میکنیم. حضرت فرمودند فما رأیکما انتما فما تقولان فی امرأة و جاریتها کانت ترضعان سبیه فی بیت و یسقط علیهم الجدار فماتا و سلم السبیان. حضرت فرمودند آیان دوتا قاضی حکومت و حاکمیت، این مسئله را جواب بدید. یک زنی با جاریش در یه خونه ای بودن، دیوار خراب، هر کدوم بچه داشتن، دیوار خراب میشه، این زنا میمیرن، بچه ها میمونن، نمیدونن بچه کدوم یکیست. اگه بچه جاریه باشه یه نوع ارث میبره، بچه زن خور باشه یه نوع ارث میبره، وضعیت چیه؟ چکا کنیم؟ از کجا تشخیص بدیم بچه کدوم یکیه؟ قالا القافه، گفتن آقا قافه، قافه جمع قائف یعنی قیافه شناس. یه افرادی بودن از زمان جاهلیت به بعد در بین عرب مرسوم بوده، مخصوصا اونا نظر میخوام کسافتکاری زیاد بینشون بوده، گاهی تردید میکردن بچه شونه یا نه، مراجعه به قافه میکردن، به اون قیافه شناسا بیان از رو قیافه تشخیص بدن بچه کدوم یکیه. این دوتا قاضی حاکمیت و اهل سنت گفتن آقا معلوم القافه، مراجعه میکنیم به قیافه شناسا نگاه کنن تطبیق بدن ببینن بچه کیه. حضرت فرمود القافه یتجهم منه لهما، خیال کردید قافه اصابه رأی میکنه، درست میتونه نتیجه گیری بکنه که حدسه که. گفتن آقا پس چکار کنیم؟ شما راه به ما نشون بدید. حضرت چیزی نگفتن، درستم از کمک به ظلمه یعنی حضرت چی نفرمودن. یکی از یاران حضرت اونجا بود، از که جعل تو فدات بلغنی ان امیر المؤمنین علیان قال ما من قوم فضضوا امرهم الى الله و القوا سهامهم الا خرج السهم الاسود. به قاعده قرآن تمسک کرد و آبین از امیر می فرماید هر امر مشکلی بود به قاعده قرآن اگه تمسک کنن سهم اسود میاد، او قرآن انشالله نتیجه به خیر داره. فسکت امام، سکوت کرده، سکوت امام تقریبا بله اینجا جای قرآن است. این رابی داره استنباط میکنه، میاد امر مشکل دارید، اینجا هم امر مشکله، قافرم که شما قبول ندارید، پس راهش قرآن است. یا مقبوله عمر ابن حنزله یه دلیل بسیار قوی بر وجود افتاء و استفتاء در عصر حضور معصوم است. رفت و برگشتا رو ببینی سوالات مختلف رو ببینید، یکی یکی امام روش بیان میکنه، یا روایات متعارض بود، ینظرانه برن بررسی کنن، ما وافق حکمه و حکم الكتاب و سنه و خالف العامه فیؤخذ به و یترک ما خالف. مسیر اجتهاد یاد میدن به روات. آیا عمر ابن حنظله اینجوری مشی کن، این جز استنباط چیز دیگه یه؟ لذا مرحوم محقق اصفهانی ولو یک جا کن نمیخواد بفرماید اجتهاد مصطلح زمان نبوده، ولی ذیل این روایت که میرسه مرحوم محقق اصفهانی میفرماید این روایت از عبارات و کلیشه ها استفاده میشه که مخصوص مجتهده، نه اینکه تنها راوی باشه. یه مجتهد باید این کارا رو انجام بده، نظر فی حلالنا و حرامنا نظر علمی و دقیقیست، نظر تنها فایده نداره، ممکنه یک آدمی نظر کنه به نتیجه نرسه و عرف احکامنا، یه خصوصیت رو باید داشته باشه، عرفان احکام بتونه اینا رو با هم رفع و رجوع کنه. یا این روایت رو ببینید در خصال و بصائر الدرجات و وسائل هم از اینا نقل میکنه، موسی بن بکر میگه به امام صادق عرض کردم الرجل یغما علیه الیوم او یومین او ثلاثه او اکثر من ذلک کم یغزی من صلاته، یه روز دو روز سه روز مغما علیه بیهوش، نماز چیکار کنه، چقدر قضا کنه. فقال الا اخبرک بما یجمع هذه الاشیاء کل ما غلب الله علیه من امر فالله اعذر لعبده. بعد امام میفرمایند و هازا من الابواب التي يفتح كل باب منها الف باب. ما یه قاعده کلی گفتم، ابوابی ازش فتح میشه، از هر بابی هزار باب فتح میشه. خب این بخواد این قاعده رو اعذر الله و اعذر لعباده تطبیق بده بر قضاء صلات بر موارد دیگه، این جز اجتهاد و استنباط چیز دیگره؟ یاد میدادن این مسئله رو. یا سایر روایاتی که زراره عن الباقر علیه السلام، زراره به امام باقر عرض میکنه احکام وضوء رو از آیات قرآن از کجا استفاده کردید؟ من عین علمت ان المسح بعض الرأس و بعض الرجلین. امام استنباط بهش یاد میدن، لمکان البائب توضیح میدن، میگن اینجوری استدلال. یا سایر روایات قواعد کلی که دارم از فعل ذالک، ما در بحث فقه اشاره کرده ایم سابقا که روشن است برخی از روات بزرگ فتوا داشتن، گاهی فتواشون با هم مخالف بوده، این راوی اون راوی رو تخطئه می کرده. مواردی مرحوم شیخ کلینی اعلی الله مقامه الشریف در کتاب کافی شریف مسند برخی از آراء یونس ابن عبدالرحمن و فتاواشو نقل میکنه در دو سه باب، و بعد ایشون اشاره میکنه که در یک فتوا یونس یه جور فتوا داده، یه جور سخن گفته، فضل ابن شازان میگه و غلط فی ذلک یونس، یونس اشتباه کرده، حکم اینجوری نیست که یونس برداشت کرده. نتیجه این که این شبهه اخباری که یکی از شبهه های عمده اونهاست بر نفی تقلید از مجتهد قابل قبول نیست. روایات مختلف، بررسی احوال بعضی از روایات بزرگ کاملا این نتیجه رو برای انسان دارد که اجتهاد و افتا و رجوع عوام به مجتهدین و مفتین از بین صحابه اهل بیت در زمان اهل بیت وجود داشته، لذا اهل بیت این بناء عقلا رو در خصوص مجتهدین و رجوع به اونها تأیید کرده. در حضور امام نبوده همه جا، مگه همه جا ائمه ما یه قسمت های محاصر بودن، یه قسمت های توان رفتن پیش اونا نبوده؟ شما شرح حال ائمه رو ببینید، خب دیگه روات بزرگایی میخواسته بره خدمت امام طبق خیار رو سرش میذاشته، با ترس و لرز و با سختی بوده، مراقب بودن اینها. بالاخره اینجور نبوده که در خونشون باز باشه هر کسی بتونه بیاد مسئله رو بپرسه، امامم جواب بده. مردم بله دیگه، وقتی امام به ابان ابن تقلید میفرمان اجلس بی مسجد المدینه وفت ناس، فتوا بده برای مردم، این فتوا دادن اگه قبول نباشه که لغوه که. وقتی که امام به بعضی از بزرگان صحابه اینجور دستوراتی میدادن، بهشون یاد میدادن اینجوری تفریع کنی، خب معناش این هم عمل خودشون، استنباط برای خودش، هم رجوع دیگران دیگه، این روشنه. قرائن فراوانی برش، حالا قرائن دیگه هم داریم وارد نمیشیم. دقت کنید اینجا یک جواب دومی از این شبه مطرح شده است و این جواب به حضرت امام قدس الله روحه الزکیه هم نسبت داده شده و این مطلب باعث شده کن بعضی ادعا کنند یک روش جدید از این جواب باز شده که گاهی تعبیر می کنند فقه ما دچار تحول می شود. این جواب رو سربسته اشاره کنیم، مناسب وارد بشیم و یه نکاتی نسبت بهش عرض کنیم. و اون جواب این است که بعضی گفتند که ما اشکال اخباریین رو کنه قبول میکنیم که این اجتهاد در عصر غیبت و رجوع مقلدین به این مجتهدین در عصر حضور نبوده، لکن این سیره های مستحدثه، سیره هایی که بعد از زمان اهل بیت در بین عقلا حادث شده است، اهل بیت با علم غیبشون این سیره ها رو می دونستن اگر مورد رضایتشون نبود باید رد می کردن. از این که اهل بیت سیر مستحدثه ای رو که حادث شده رد نکردن، عدم رد اونها نشانه تأیید این سیره هاست. این حرف رو به امامم نسبت میدم که در همین بحث امام فرموده است. لذا گاهی تعبیر میکنن این نکته بن‌بست های فقهی رو حل میکنه. همه سیره هایی که عقلا بعد از عصر معصوم این سیره ها رو دارن، اگر به اطلاقات و عمومات یا به دلیل خاص این سیره ها ردع نشده بود، سکوت معصوم در زمان حضور اماره تأیید این سیره ها است. لذا کل این سیره ها میشه معتبر. نه نسبت این مطلب به حضرت امام درسته و نه این مطلب قابل قبوله. حالا انشالله توضیحش در چهارشنبه های بعد اگر عمر حیاتی بود اشاره می کنیم. میلاد صدیقه طاهره ام الائمه النجبا را پیشا پیش خدمت عز تبریک عرض می کنم. انشالله عمر حیاتی بود روز دوشنبه خدمت دوستان خواهیم بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا همینجا عبارت های حضرت امام رو توی اجتهاد تقلید و اینا ببینید، مراجعه کنید، دقت کنید تا بعد وارد چیم بریم. مثلا اصلا اون چی فرمودن چیه؟